بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه رابع بود. عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست و راجع به ملکیت مشترک دو مبنا. راجع به ید مشترک مبنای اول اینه که بگیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل، مثلا ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم اینه بگیم هر کدام ید ناقص دارند بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم اینه که بگیم هر کدام ید تام دارن بر نصف مال. مبنای اول منصوب به صاحب عروه است در تکمله عروه و شاید بشود ثمره‌ای که براش ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذلیت هستند اعتراف بکند که این مال مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است، این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک میگوید این منزل مال من نیست، نمیگوید مال برادرم هست، مال من نیست. شخص اجنبی میگوید نصف این منزل مال من است و ما احتمال میدیم که کل منزل مال اون برادر بزرگتر باشه، طبق این که این برادر بزرگتر ید تامه داره بر تمام منزل، باید بگیم او ذلیت است و اون شخص اجنبی اگر بیانه نداشت قول این ذلیت مسموعه، در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه نداره بر تمام منزل و ذلیت نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد، می شود تدائی بین این برادر بزرگ و بین اون اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همونطور که آقای سیستانی هم دارن، ظاهر اینه که ید این دو نفر ید بر تمام مال، ید تام است بر تمام مال، منتها میشه تعدد ایادی، وقتی دو برادر در این منزل ساکنن میشه تعدد ایادی، تزاحم میشه در اماریت این دو ید و فوق شما میگید عقلا حکم میکنن به ملکیت مشترکه اگر ثابت بشه در ارتکاز عقلا این مطلب، کمان که تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است، میگیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال باید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تضاهم میشه و عقلا در اینجا حکم به تنصیف میکنن. این اشکالی نداره، تابع احراز سیره عقلاییه است بر این مطلب. ولیکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است، الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه، اونی که ما دیدیم، قطعی این مطلب رو نگفته. این که نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول رو قائله، اونی که ما دیدیم میگن میتواند در تعدد ید، هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و میتوانند ید داشته باشند بر نصف مال، که انهو فروض مسئله فرق میکنه. بلکه ایشان میگه ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشن، تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم میگه ممکنه، نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوییم اینها مالکین تامین هستن علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور هست، می تواند اینطور باشد. معقول هست که یک مال به تمامهی ملک تام دو نفر باشد. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید شما وقف میکنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا نداره بگیم زید مالک سه دنگ این منزل است، عمرو مالک سه دنگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است، امرم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریکای معمولی هم همین هست که حالا امام اشکال کردن به ایشان که باید توضیح بشه این مثال ها. در این مثال وقف باید بگیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عمرو مصداق اون عنوانند، شبیه وقف عام که وقف میکنند یک مکانی را برای طلبه ها. خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عامه، ولیکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکان این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. این که در کلمات مثل آی سیستانی نسبت داده شده به صاحب عروه، که ایشون معتقدند که کلن همینطوره در تعدد ایادی، هر کدام ید تامه دارند بر تمام المال. نه، ایشون ادعا میکنه این ممکن است، ولیکن این مطلب که آی سیستانی فرمودن به نظر ما هم این مبنای اول درسته، و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست، خالی از وجه نیست. ثمرش رو هم عرض کردم. راجع به دو مبنای در ملکیت مشترک که عرض کردیم، مبنای مشهور اینه که هر کدام از این دو مالک مالک نصف مشاعن، ولی مبنای دیگر اینه که این مال ملک مجموع شخص این هست. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند، حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. اونجا بلا اشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق نصف پذیر نیست، تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است، نه دو حق الخیار، چون موروث یک حق است، معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود. یک حق الخیار است، ثابت است برای مجموع الولدین، که مطلب درستی است. ولیکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارقه. این که بگیم در ملکم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است، این خلاف مرتکز عرفی است. ولو در مقام تعبیر میگن این کتاب مال ما دو نفر است، خوششون نمیاد بگن نصف کتاب مال من نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولیکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب رو میشه کشف کرد، که وقتی این پسر عهد الولدین میخواهد بفروشد سهمش را، میگه سهمم را از این کتاب یا از این مال میفروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که میخواهد سهم وراث را بیان کند، میفرماید که فلعبویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذاریم. تنبیه خامس راجع به این هست که قاعده ید در کلمات دو استثناء براش ذکر شده. ما هم استثناء سومی رو مطرح کردیم که عرض میکنیم، اما اون دو استثنائی که در کلمات مطرح شده، استثناء اول، مرحوم نائینی فرموده است اگر ذلیت اعتراف کنه به سبق ملکیت دیگری، بگه قبلا این مال مال زید بود، اگر اون زید خصم او باشه، تخاصم بکنه با، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکنه با این ذلیت، انقلاب دعوا میشه. یعنی چه؟ یعنی تا این ذلیت بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود قاضی این ذلیت را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذلیت مدعی و از او بیانه مطالبه می کرد. اما همین که ذلیت اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوا میشه، یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمیکنه خود زید تخاصم بکنه با این ذلیت یا وارث زید تخاصم کنه. بله، اگر تخاصم شخص دیگری میکنه، امر آمد با این ذلیت تخاصم کرد و این ذلیت گفت من از زید خریدم، اینجا انقلاب دعوا نمیشه، چون این ذلیت اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد، امر با او تخاصم دارد که نه مالک سابقه است طبق اعتراف این ذلیت و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. مرحوم آیخویی هم در مصباح الاصول فرمودن حق با مشهور هست، بلکه نه تنها در بحث قضا این ذلیت مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضا هم قاعده ید در حق او ساقط می شود. شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذلیت بشوید. ذلیت اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید میگوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذلیت، این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار میکنم. شکایت نمی کنم به هیچ قاضی، تخاصم است، تخاصم است یعنی منکر است، یا حالا بحث خواهیم کرد یا شاک است و ابراز شک می کند. حالا قدر متعقل این است که مالک سابق منکر انتقال مال است به این ذلیت. مرحوم آقای خویی فرموده است که در مورد انکار مالک سابق نسبت به انتقال مال به این ذلیت، ایشان فرموده است که قاعده ید ساقط میشه، شما نمیتونید مهمان در این خانه بشید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلایی است که قدر متعقن غیر این مورد است، یا روایات هست که عمدهش روایت حفص بن غیاثه که اونم داره که لولاه لما قام للمسلمین سوق. خب اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود، اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود سوق المسلمین که مختل نمی شود، ولذا روایت حفص بن قیاس هم اطلاق ندارد. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه رسائل دو تا مطلب رو فرموده، یکی این که اولا باید این ذلیت ادعای انتقال بکنه، نه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود، باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد، و الا صرف این که قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود، اما اعتراف نمی کنم، اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد، انقلاب دعوا نمیشه. در صورتی انقلاب دعوا میشه که این ذلیت علاوه بر این که اعتراف می کند که این منزل قبلاً مال زید بود، ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او، و الا اگر صرفاً بگوید این منزل قبلاً مال زید بود انقلاب دعوا نمیشه. قبلاً مال زید بود و الان مال منه، هنوزم زید مدعیست و این ذلیت منکر. اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیه، اون وقت انقلاب دعوا میشه. حالا من توجیه این مطلب رو بگم، توجیهش اینه که ممکنه واسطه خورده باشه، ذلیت یه وقت میگه از زید به من منتقل شد، یه وقت اینو نمیگه. اگر اینو نگه ممکنه زید به امر فروخته و من ذلیت از امر خریدم، من کاری با زید ندارم. بله، شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده، همه میدونن، شما به اعتراف میکنید روش نوشته که حق ناشر محفوظ است. میگن آقا این قبلا مال ناشر بوده، میگید بله، این پراید قبلا ملک ایران خودرو بوده، خب معلومه. بله، حالا هرچی، اما شما این اعترافتون معناش اینه که از او به شما منتقل شده؟ نه، ممکنه او فروخته به بازار، شما از بازار خریدید. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل میگه بنابراین باید ذلیت صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است، نخیر، این میسازد با این که واسطه خورده باشد. اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کردم. ولی برود از واسطه شکایت کند، به من ربطی ندارد، من که طرف و حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از او به من منتقل شد، از زید به من منتقل شد، انقلاب دعوا میشه. مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده که انقلاب دعوا ربطی به این نداره که قاعده ید رو ما جاری ندانیم در این ذریت. نه خیر، قاعده ید در مورد این ذریت جاری است. بروید مهمان او بشوید، کتابی را که او ذریده است امانت بگیرید، ماشینی که او ذریده است استفاده کنید. دادگاه خودش میداند. انقلاب دعوا مربوط به دادگاه است، نه مربوط به تکلیف سایر مکلفین. مرحوم محقق عراقی مطلب اول رو پذیرفته. اما مطلب دوم رو نپذیرفته. فرموده است که آقا چه معنا داره؟ شما از یک طرف میگید این ذلیت قاعده ید دارد، ولیکن به خاطر اینکه اعتراف میکند به ملکیت سابقه خصم و ادعاء انتقال میکنه از او به خودش، انقلاب دعوا میشه. یعنی من ذلیت هم قاعده ید دارم هم مدعی میشم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعی است؟ قولش مخالف اصل شرعی است. اگر من ذلیت قولم موافقه قاعده ید است، پس چجور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من ریشه ای ندارد، منشأ ای ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب میگه هنوز این مال ملکه زید است و قول من ذلیت میشه مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست، اما مطلب اول درسته. چرا؟ محقق عراقی فرموده دلیلش رو من بگم چرا. برای اینکه روایات قاعده ید اطلاق داره، اجماع است که مقید لبیه روایات قاعده یده. قدر متیقن از اجماع جاییست که من ذلیت ادعاء انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعاء انتقال نکنم، صرفا بگم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متعقن از اجماع بر انقلاب دعواست. رجوع میکنیم به اطلاق روایات قاعدیت. یکیش اینه که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له، امام فرمود نعم، و این مطلق است، شامل اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه خصم می شود. راجع به این دو بیان محقق عراقی اشکالش رو عرض کنیم، بعد به اصل مطلب بپردازیم. اما این که محقق عراقی فرمود که چطور جمع میکنه صاحب کفایه بین قبول انقلاب دعوا و جریان قاعده ایت. آقا همه که مبنای شما رو ندارن که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشه، من امارت او اصل. بعضی ها معتقدن که مدعی کسی است که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشه. یا معتقدن مدعی کسی است که اغلاعا ملزم به اثبات است، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشه. و این مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشه، که برخی از بزرگان این رو قائل بودن، دیگه اشکال محقق عراقی وارد نیست. فرض اینه که قاعدیت اگر جاری بشه زوال ملکیت خصم رو اثبات میکنه. زوال ملکیت خصم رو اثبات کرد، فرض اینه که خصم مدعی بقای ملکیته و قاعدیت خلاف او رو میگه. اما مطلب اول ایشان که فرمودن که روایات قاعده ید مطلق اجماع مقید اونه، این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در صفحه 22 از نهایت الافکار فرمود الروایات واردتون فی مورد امضاء سیره و لیس لها اطلاق. چجوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق میکنه؟ این منافات داره با اون مطلب سابق ایشان. ایشان گفت اطلاق روایات قاعده ید. آخه کجا احراز میکنی سیره را در جایی که ذلیت اعتراف میکنه به ملکیت سابقه خصم؟ ایشون گفت اطلاق روایات و مقید اجماع است و اجماع دلیل لبیس یختصر علی القدر المتعقن من خود. این خلاف اون چیزی است که در صفحه 22 گفتن. مرحوم آقای خویی در مبانی تکملت المنهال فرمودن که این تفصیل که ذلیت بیاد بگه که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما میگید انقلاب دعوا نمیشه. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا میگید انقلاب دعوا میشه. این درست نیست، خلاف مرتکزه. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده، ولی مرحوم آقای خویی سریعاً فرمودن بابا وقتی من میگم قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که میگویم از زید به من منتقل شده. مگه میشه این قبلا ملک زید باشه الان ملک من باشه بدون انتقال از زید به من، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. پس لازمه اعتراف به سبق ملکیت زید با ادعاء ملکیت فعلی خود ذریت، لازمش ادعاء انتقاله. لزومی نداره به صراحت بگه که منتقل شد از زید به من، ولو بالالتزام اینو بفهمونه کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست. این مطلب قابل مناقشه است. یک مناقشه ما میکنیم و اون اینه که میگیم فرق ماهوی دارن این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی میگم من از زید خریدم یا زید به من بخشید، اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از او نیست. ممکن است واسطه خورده باشه و واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثره. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاد ادعا بکنه نسبت به این یخچال های منزل شما، میگه آقا قبول دارید این یخچال ها مال ما بود؟ میگیم خب مگه میشه قبول نکنیم، بالاخره شما تولید کارخانه شماست، میشم نوشته. میگه خب پس اعتراف میکنید به سبق ملکیت ما؟ میگیم بله، ولی الان ما مالکیم. کدوم عقلا انقلاب دعوا رو میپذیرن در این فرض؟ این فرق میکنه، این فرق میکنه با این که اجازه بفرمایید، فرق میکنه با این که اون فروشنده یخچال به ما میگه آقا شما یخچال رو بردید، از شاگردم گرفتید، از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من یخچال رو با صاحب این مغازه صحبت کردم، اون شاگرد منم باورش شد، شما یخچال رو بردید، نه پولی دادید نه خریدید. بلا اشکال عرف میگه که شما اگر اعتراف بکنید بگید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال منه، عرف فرق نمیذاره بین این مثال و بین این مثال که بگم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ این که از شما خریدم به قلای خویی موضوعیت نداره عرفن، ولیکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشه در ادعای انتقال این مال از همین خصم بلا واسطه به خودم، بلکه بسازد با این که شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده، این خصم صاحب کارخونه یخچال سازیه، این من که میگم قبلا این مال کارخونه بود معنیش نیست که من از کارخونه خریدم. خب این عرفاً موجب انقلاب دعوا نمیشه. به هر حال ما به سیره عقلایی هم که رجوع میکنیم، خب هر کالایی قبلا ملک اون کارخونه ای بوده که تولید کرده این کالا رو، پس اون صاحب کارخونه بیاد مدعی این کالاهایی باشه که دست مردمه، بگه من اینها رو نفروختم، یک روز آمدن از کارخونه ما بار زدن، رفتن توضیح کردن در لوازم خانگی فروش ها و مردم هم رفتن از اینها خریدن. بعد از همه مردم هم اعتراف میگیره که بله ما قبول داریم که این یخچالا قبلا مال این کارخونه بوده. این کافیه از در اوغلا برای انقلاب دعوا؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفیه اعتراف به این که این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است، در این باشه که بل التزام میخواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کنه. ولی اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد، انصاف اینه که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمایید، محقق اصفهانی اصرار داره که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او و بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منطق الاصول هم نظر ایشان رو تأیید کردن، بلکه بالاتر گفتن، گفتن صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال رو بگه، باید بگه تو به من فروختی، تو به من بخشیدی، اما این که بگه از تو به من منتقل شد اینم کافی نیست، چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من، اون که فایده نداره، باید سبب انتقال رو بگه، سبب ناقل رو بگه، اون وقت انقلاب دعوا میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.
مطلب اولش رو که چجوری ایشون فرمود این که لو ترکت سوره کو نمیدونم ملزم به اثبات
که رفت بهشون نداره.
نه شما نقد کردید کلام ایشون، گفتی اگه اینجوری ادعا بکنه مدعی اول چیز نمیشه. ما نقد
اگر مرحوم آخون قائل بشه به این که مدعی ملزم به اثبات، ممکن خودش مخالف موافق حجت شرعی هم باشه.
خب باشه الان
یاد که اصلا لوازمش نمیتونه ثابت کنه، چون میزای نهایی هم داره اینا، یاد انتقالی که نمیتونه، اینا منافاتی نداره با هم. مهمان میره حجتش چون یاد ملکیت رو ثابت میکنه، در این حال اون مدعیش چون یاد انتقال رو ثابت
میکنه،
به لزوم منافاتی نداره بین انقلاب دعوا و حجیتیه، چون ادعای مضاعفی کرد اون منتقل شده، یادم که نمیتونه لوازمش رو ثابت کنه، اصلا مثبت نیست.
حالا کی ملزم به اثبات داره تو این دعوا؟
نه اشکال محقق عراقی با صاحب کفایه میگه وارد نیست، شما میگه که
برزن صاحب کفایه ملزم به اثبات بدونی، کی ملزم به اثباته؟
چی؟
برزن برفر صاحب کفایه،
شما میگه جمع بین اینا تهافته، ایشون میگه میگم تهافت نیست. اما حالا مطلب صحیح چیه؟ یه من میگه تهافته، میگم تهافت نیست، یه من میاد میگید که خب حق در مسئله چیه، اون یه بحث دیگه، اونو بحث میکنید یعنی بحث آسون نیست، چون اون سارق قاعدیت شاید نداشته باشه، بعید هم نیست قاعدیت نداشته، ولی یه کسی بیاد بگه که این فرشی که تو خونه تو مال منه، کی مدعیه؟
این شخصی
میادیه، با اینکه اون سارق قاعدیت نداره،
ولی
اون فرشی
تو خونه
اینو معلوم نیست، بابا از ظاهر حالش دزدیه دیگه.
نه نه اینا نمیشه،
به دوزه
میان ثابت
کن،
نه
ولی اون نه قاعدیت جاریه، داره قاعدیت
اون خونه جاریه، بله اون معتادی که داره
فرش، نه فرش ماشین زیر پول تو جیبش، سکه تو جیبش،
همیت داره تو یه جاهایی از نداره، یه معتاد مفنگی داره میمیره، یه چیز خیلی با ارزش دستش آورده سر کوچه گذاشته، اینجا رو بگید یه چیزیه، یعنی خیلی قرینه واضحی باشه، بقیه‌اش یاد داره خونه زیر پاشو بیبینی تو محتاجی من میخوام ببرم یاد نداره.
شما میتونی بری بخری از اون
خریدانش میتونی، مگه این که اون جاهایی که قرینه است و لذا همین کسی که خیلی از من میرن میخرن
چون از پاش میخوام قاضی پول چی لازم
مرواد نیاز دارم میخرم ازش پول
آشون اون بله خودش میبره میفروشه.
من دیگه میگم چه میخرن ازش پول میبرن ما
چرا این که این چتیه
گوش بچه رو
لازم
بدن این درد اینم
اینکه از زیر پاش نمیشه کشید ولی ربطی نداره به اینکه یاد حجت،
اما اینه که شما فرمودید که همین که فقط باید اقرار کنیم آقایون اینجور گفتن ظاهرا ادعای تسالم یعنی مشهور اینجوری میدن اگر بیانه قائم بشه برای اینکه قبلا مال زوج بوده یا قاضی انفلام فایده نداره.
این درست نیست، چرا؟ چون باز مدلول التزامی پیدا میکنه، اگر مدلول التزامی کافی است برای انقلاب دعوا اینجا مدلول التزامی پیدا میکنه، وقتی قاضی علم اجمالی داره پس این که میگه مال من است این مدلول التزامی داره که منتقل شده از
اگه قاعده ید اگه قاعده ید جاری بشه
قاعده ید جاری بشه
مقدمه
که خب میدونم
انقلاب دعوا
شد
یک ادعای در کجا در جایی که من ذلیت اعتراف نمی کنم به ملکیت سابقه خاص
مدلول التزامی پیدا کرد جملهش
چی میگه مال منه
و مدلول التزامیش اینه که منتقل شده است به من فهمیدم
نه میگه اصلا کی گفته منتقل شده
میدونم
مدلول التزامیه مدلول التزامی بیانه اینه که قبلا ملک زید بود پس اگر الان ملک این ذلت باشه با اون منتقل شده مدلول التزامی بیانه از نه مدلول التزامی یه
مدلول التزامی این که میگه مال من است
مدلول التزامی که مدلول التزامی هست جمع اگر بیانه درست باشه اینه پس مدلول التزامی بیانه هست
علم پیدا کردم من خواستی میدونم قبلا مال زید بوده اینم میاد میگه الان مال من است این جمله خبریه یک مدلول التزامی داره که منتقل شده از زید به من
مستنده ولی به اعتراف کننده
مگه باید اعتراف بکنه مگه اونجایی که گفت قبلا مال زید بود گفت منتقل شده به من
اون معنی اون بیان به من خاص قبلا مال او بود الان مال منه چی شد تفره اون
وقت مدلول التزامی که برای من نیست نه باعث انقلاب دعوا نمیشه
حالا از من اعتراف نگیرید
حالا این مثال کارخونه خیلی تو
ذهنتونه
خیلی تو ذهن باعث شده ظاهرا خیلی فرق بذارید کارخونه هم الان خیلی هاشون سایتی دارن میفروشن مباشری دارن میفروشن تو همه اینا
مثال عوض نکنی
نه دیگه مثال همین همین کارخونه الان خیلی هاشون مسلم یعنی واسطه راحت میکنن
همه اجناسن
یه مال خاص راحت میکنن که سود بیشتری بکنن
شما مثال
ماشینا که همینه ماشینا الان اکثرا دل مباشری دارن میفروشن توسط نمایندگیاشون خب اگه دل مباشری دارن میفروشن تو همه اینا کارخونه ها اینو میگن اینجا قرینه وجود داره که به خاطر این مثال ما بیایم بگیم فرق میکنه که با واسطه باشه ایبی نداره قاعده یه جاریه بی واسطه باشه نه مشکل پیدا میکنه این دلیل نمیشه
مثال گره از کارخونه
کارخونه برای فروشش
کارخونه
ناشر هم اون کارخونه
غیر از
نه فرقی بین این دو جهت نیست فرقی با واسطه و بی واسطه نیست اگه میخواید بگید در هر دو جهت
کشاورز
بله کشاورز خب
بابا کشاورز انگور
بله
کشاورز شما میگید
نه ای بابا تولید کننده که نه فرق بین واسطه و بی واسطه چیه الان خودش بیاد بگه
قدیمت لیسا من دعب المحسنین از مناقشه تو که مثال الان
گیر کشاورز میگه این زمین قبلا مال ناصرالدین شاه بوده
نه زمین هم میگه این نخودی که الان تو آب گوش ریختیم خود کشاورزی بیاد به حاج آقا میگه که من میگم با واسطه خریدم حرف تو جدی
زمین های قوم خیلی اسم باید این به حرف های مقام خیلی اسم باید تولیت میده برسه تولیت میده اقرار کردی قبلا مال ما بوده برسه که داشته که لنش مارسش بوده لازم یا وسی که داشته نه بگم مال قبلا اعتقای مال ما بوده
حالا اگه خود تولیت
دست گرفت،
حالا خود تولیت بیاد بگه که مال من بوده، اونجا دیگه قبول میکنی تولیت نداری؟
یه حد اول جعل کردن، نه اینکه من طرف حسابم
بگذره دیگه تمام درواد بره دوباره.
نه انقلاب دعوا نمیشه، بره از نفر بعدی شه.
نه حالا خود تولیت بیاد انقلاب دعوا میشه، خود تولیت بیاد شما.
نه اما تولیت رو ما چیکار، تولیت بیاد، من که با طرف حساب اون نیستم.
چرا دیگه شما میگی آقا این تولیت همین، تو همین مثال تو میگی قبلا ملک این بوده، من قبول دارم ولی بالاخره به من منتقل شده.
آها
سری انقلاب دعوا میشه؟
نه نمیشه دیگه، من میگم نمیشه. من که تولیت نخریدم،
سند داشته باشم برای خونه ای دو سه دست که بگذره.
حالا از تولیت
بخره، یاد داره خونه بیانه بیا، یا برو از نفر بعدی شکایت کن.
نفر بعدی چیکار میخواد بکنه؟
نفر بعدی هم که نیست.
چرا نفر بعدی فقط همه زام
بعد از
نفر
بعدی
من نمیدونم دست توئه، الان دست توئه، من نفر بعدی رو چیکار دارم برم؟ اون چی به من میده؟
میگم پس تولید کننده فرش بیاد فرش زیر پای منو.
نه من در همینجا میگم فرش خود درست نشون میده که در هیچ کدوم انقلاب نسبت نمیشه.
فرش رامن
میگم کاشون
تقصیر دارم. خب تولید کننده هم بیاد انقلاب نسبت نمیشه بدون
باستان بیاد. همه فرشه تو خونه ها رو بگه قبلا مال کارخونه ما
بود. نمیشه دیگه، همین دلیله که انقلاب نسبت نمیشه، انقلاب دعوا نمیشه. چه تو اونجا چه تو اونجایی که بلاواسطه است.
کلا انقلاب دعوا نمیشه. من یه بدهکاری به شما دارم. نه بعدم بیام، بعدم بیام. من واقعا بدهکارم نیست.
از اون بحث
درست دو تون بحث بدهکاری دیگه باید بیشتر
تون بحث قبلی نمیشه بگیم بین مثالا فرق هست ملکیت ناقص و تامنه. اگر یه وقت بحث قبلی مشته یه مشته بگیم اگر یه وقتی من نصف یک مالی رو خریدم اونجا درسته، اونجا من مالک تام سه دنگشم، ولی اگر ما دو نفر با هم رفتیم یه کاری کردیم، یه ملکی رو زیادت کردیم مثلا احیا کردیم، اینجا تا وقتی که نخواهیم بفروشیم هر دو میگی که این مال منه. ناقصه بودن به این معناست که خب تصرفاتی که مزاحمه با تصرف طرف مقابل ید ناقصه است،
سه تا مبنا بود، ید تام بر تمام مال، ید ناقص بر تمام مال، ید تام بر نصف مال.
ما
میخوام
بگیم که ید ناقصه به این معنا بر تمام مال،
یعنی هر دو محقق راست.
آره یعنی هر دو اینا، یعنی هر دو اینا میخوام بگن که آقا من ید دارم بر تمام، واقعا ید دارم، ولی ناقصه است به این معنا که اموری که تضاهم داره به طرف مقابل واقعا ید ندارم، پس یدشون ناقصه است به این معنا، ولی بر همه مال ید دارم. بله موقعی که
ید ناقصه،
آره یعنی بله موقعی که میخوان بفروشن طبیعتا خب ید ناقصه که نمیتونن بفروشن، اون موقع تبدیل میشه به
اولش هم که شارع گفت فلکم نصف ما ترکه از واجبه، اون موقع هم نصف گفت، بعد شد ید ناقصه بر تمام مال. بعد موقع
ناقصه میشه تمام میشه ناقصه.
آره. نه چرا موقع
دوباره میفروشن میشه دوباره میشه میشه زیاده بر
نه که خسته میشه میگه
اون موقع به ارث رسیدن نصف میشه دیگه، یعنی موقع که میخواد اینا هم جدا شن تا وقتی این دو تا با هم
نه قرآن میگه یلکم نصف ما ترکه از واجبه،
یعنی وقتی که مرد دیگه، این زوج مرد که حالا میخواد به ارث رسیدن،
ولی بعد از اینکه به ارث رسید شریک داره،
قبل از اینکه من برسه این دوتا که هم شریک بودن، یعنی دوتاشون ید داشتن بر همه مال ید داشتن، نه اینکه بر سه دنگ مال ید داشتن. ما دوتایی با هم زمین آباد کردیم ید داریم بر کل مال، نه اینکه من با آقا که آباد کردیم من سه دنگشون مالک یاد دسته دنگش پیادش هم میگم.
یادو میگی؟
فعلا پیادش حالا. یاد دسته دنگش پیدا کردم.
قول اول میگی بر همه ما.
ولی ناقصه.
نه قول اول تام
بود. طبیعتا ملکیتش هم همینطور میشه. یعنی تا وقتی که نخوایم منتقل کنیم به دیگری، اون وقتی که احیا کردیم، یاد پیدا کردیم، مالک هم شدیم دیگه. نمی‌تونیم بگیم مالکی
بود. یاد تام بر تمام مال سبب ملکیت تام بر تمام مال میشه.
یاد ناقصه بر تمام مال.
یاد ناقصه ایشو میگه برای.
خب مفهوم دومو شو.
یاد ناقصه بر تمام مال سبب ملکیت ناقصه بر تمام مال میشه. من خب ارزم اینه که بین این موارد باز فرق بزنم. یه وقت من میرم سه دنگ یه خونه رو میخرم، اینجا هم یادم روی سه دنگ همین که ملکم روی سه دنگ.
خب
ولی من دیگه نخریدم سه دنگ، بلکه رفتیم احیا کردیم با
دو نفری، رفتیم کل مالو خریدیم.
یه دو نفری کل مالو خریدیم.
تو این موارد هم یدمون بعد کل مال ولی ناقص
خودم من
ناقص بودم من
بعد وقتی میفروشی چرا میگی سه نمره خونم رو
یاد ناقص نمیشه بفروش
ناقص یعنی چی اصلا
ناقص ناقص یعنی چی یاد ناقص
یعنی چی
باید چیزی
نصفش داره
آره اون چه یاد بر نصفش یاد ناقص یعنی مجموع این دو نفر یاد دارم بر تمام
یعنی تو فرض تضاهمه با طرف مقابل من
قدرت تو حق الخیار چی میگی
شما بعد چه تعمیلی چه نمیشه که اون مجموعه
نمیشه نه میگه چی نه میگه شما میگه معناش چیه دارم معناشو میگم با مثال معلوم میشه فرقش معلومه ها فرقه
فارقش اینا فرمودی
ها فرقش اینه که خلاف ارتکاز در ملک ولی زا وقتی میفروشه میگه نصف این مغازه رو فروختم ولی وقتی حق الخیار رو نمیتونه بگه نصف حق الخیار رو واگذار کردم حق الخیار واقعا برای ثابته برای مجموع آیون مثل آزو عراقی لابد ملک هم هم وجود داشته میگه این خودکار هم ملک برای مجموع این دو نفر واقعا برای مجموع شد پس این میشه
خیار
میشه مالک ناقص
معامله باشه
ملکیت ناقصه در واقع یه جا مالک ناقصه یه جا مملوک ناقصه فرقش
اینه اینا مملوک و این خارجی کار ندارم میگن ملکیت مثل حق مثلا
ناقصه. مالک ناقص این ملکیت ناقصه دیگه
اون آره
این واقعا از اورجین اون موقعی که میخواد بفروشه تازه میاد میگه که خب اینی که با هم خریدیم یا با هم به دست آوردیم حالا من میخوام بفروشم حالا بیا سه دنگش بر من باشه که بفروشم یعنی یه جوری مثل افراز میمونه که جدا میکنه
بعد افراز بله ولی اگه تا افراز نکنه استیلای بر کل داره
قبل از اینکه بفروشه یعنی ما دو نفر مالک تمام مال اما قبول نه نصف مال مال من نه
نه اینطوری نیست
چرا
دیگه
چرا این دو میگه دیگه
ملکیت آره
قبلش مشاور نیست
وقتی بابا ایشون اینجور میگن
میگن
شما باید اینجوری بگید میگین یعنی تفسیر بده یعنی اگه علم داشته باشه دلالت التزامی اون ادعاش این اقرار هم هست دستو به من منتقل شده
این خودش هم ولی خودش هم اقرار نکنه
دلت ارتمی لفظی نیست دلت ارتمی عقلیه لازمه چون قاضی مثلا
لازمه این میشه ولی خودش اقرار نکنه بازم
خود دهی بشه اگر مالک باشه هیچ واسطه ای نبوده اینجا این مدلول ارتزامی شکل میگیره مدلول ارتزامی لفظی نه یعنی آره دیگه عقلی شکل میگیره دلالت ارتمی عقلی شکل میگیره نه کافیه میخوام بگم اگه میخوان تفصیل بدیم نگین لفظش زور داره یا نداره لفظ هیچ وقت زور نداره فقط اعتراف میکنه من مالکم لفظ که هیچ وقت ظهور نداره که از تو منتقل شده یعنی باید ببینین قاضی اگه علم داشته باشه یک دلالت ارتباطی عقل شکل میگیره تفسیر بین این دو تا
ظهور داره گاهی لازم برای این من ملخصه
خب نه یعنی چون اون ملائم این که فقط از این منتقل شده این
شده واضحه برای قاضی صاف کفایه شما انتقال با واسطه رو شما دارید اضافه میکنین این نکته رو این بحث واسطه و اینا رو نیاورد انتقال و ملکیت رو گفت
این که برای من اخذ باشه یا نباشه برای قاضی نه
جایی که الان فرض بگیریم که فرض بگیریم
میخوام بگم
اون که برای من اخذ
باشه یه قول دیگه یه چیز نکته دیگه نه بنده صاف کفایه
که با واسطه یا بی واسطه باشه کارخونه و ناشر رو بذاریم کنار ظهور حال داره من یه ماشین من با زید دعوا دارم من میگم این ماشین رو از امر خریدم امر از زید خریده ماشین مال زید بوده ولی